بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث بدایت الحکمه را رسیدیم به مرحله قوه و فعل، ابتدای فصل ششم. در فصل پنجم در مورد موضوع حرکت که یکی از مقدمات ششگانه حرکت بود سخن گفتیم. در این فصل، یعنی فصل ششم، درباره یکی دیگر از مقدمات ششگانه حرکت به نام فاعل حرکت سخن خواهیم گفت. علامه طباطبایی در گام نخست به تبیین فاعل حرکت میپردازن و توضیح میدن که فاعل حرکت که نام دیگرش محرکه است، غیر از قابل حرکت است که متحرکه، و یک دلیلی بر این مطلب اقامه میکنن. در ادامه بیان نکته دوم میپردازن، آن هم اینه که فاعل قریب حرکت باید یک امر متغیر باشد و نمیتونه امر ثابت باشه. خب در ابتدا خیلی روشن و بدیهی است که فاعل حرکت، یعنی آن چیزی که حرکت را در شیء متحرک ایجاد میکنه و ما بهش محرک میگیم، نمیتواند همان چیزی باشد که حرکت در او ایجاد میشه، یعنی نمیتونه همون متحرک باشد. به بیان دیگه، فاعل حرکت نمیشود که همان قابل حرکت باشد. محرک با متحرک یکسان نخواهد بود. محرک ایجاد کننده حرکت است، متحرک پذیرنده حرکت است. و عقل سلیم به بداهت حکم میکند که ایجاد کننده حرکت که همان محرک است، با پذیرنده حرکت که همان متحرک است، نمیتونه عین هم باشن. دلیلش هم همینه، همین رو شما بازش بکنید میشه دلیل. به عبارت دیگر، اگر اون چیزی که فاعل حرکت باید حیثیتش حیثیت فعل باشد، یعنی بخواد یک فعلی انجام بده. حیثیت فعل حیثیت وجدان است. در واقع ما به چیزی فاعل میگوییم و از چیزی انتظار صدور فعل داریم که آن چیز یک چیزی را واجد باشد، یک چیزی را وجدان اصطلاحاً داشته باشد. به عبارت دیگر، فاعل را وقتی فاعل گویند که یک چیزی دارد و میخواهد اثری بگذارد. لذاست که گفته میشه حیثیت فاعل حیثیت وجدان هست، یعنی یک چیزی باید داشته باشه که بتونه بر اساس آن دارایی یک فعل یا اثری از فاعل صادر بشه. از سوی دیگر، حیثیت متحرک که قابل حرکت هست و پذیرنده حرکت، حیثیت قبول است. قبول با چی میسازه؟ با فقدان. شما قبول و پذیرش رو در جایی به کار میگیرید که اون پذیرنده و قبول کننده اون وصف رو نداشته باشه. مثلا شما میگید که دوست من از من پول را پذیرفت، یعنی شما میشید فاعلی که پول داشته اید و حیثیت شما حیثیت وجدان پول است، یعنی دارنده پول هستید، و دوست شما میشود اون شخصی که پذیرفته از پول را، یعنی حیثیت شما حیثیت دوست شما حیثیت قبول است. و وقتی که حیثیت قبول باشه، معنیش اینه که دوست شما که از شما پول را گرفته است، لازمش اینه که خودشون پول رو نداشته باشد، لازمش فقدان است. مثالمون در جایی است که میخواییم به دوست خودمون قرض بدیم. خب لذاست که گفته میشه حیثیت قبول حیثیت فقدان و نداری است. چیزی چیز دیگری را میپذیرد. برای چه میپذیرد؟ برای اینکه آن چیز را ندارد. پس خلاصه اینکه محرک فاعل است و حیثیت فاعل حیثیت وجدان است. متحرک قابل حرکت است و حیثیت قابل حیثیت فقدان است. مشخصه که اون حیثیت وجدان که به معنای دارایی است با حیثیت فقدان که به معنای نداری است نمیتواند در شیء واحد از جهت واحد جمع بشه. یک چیز نمیتونه هم محرک باشد هم متحرک. به دیگر سخن، یک چیز نمیتواند هم فاعل خودش باشه هم قابل خودش. مثلا توپی که متحرک است، خودش تو خودش حرکت رو ایجاد کنه، خودش هم به حرکت در بیاد، نه دیگه. محرک و متحرک هیچگاه نمیتونن یک وجود باشند از جهت واحد. باید یک نیروی از بیرون بیاد به عنوان محرک در اون توپ اثر بگذارد و آن توپ اثر و اون نیرو را بپذیرد و به حرکت درآید. خب محرک میشه مثلا اون نیروی وارده بر توپ به وسیله پا، متحرک میشه خود توپ. خب اینا یکی نخواهند. لذاست اگر کسی دقت کنه در معنا و مفهوم محرک و همچنین در معنا و مفهوم متحرک، سریع تصدیق خواهد کرد که محرک حرکت یا فاعل حرکت باید چیزی غیر از متحرک یا قابل حرکت باشد. مطلب دیگری که علامه طباطبایی مطرح می‌کنند که در مورد حرکت‌های عرضی است، حالا اگرچه اینجا تصریح نمی‌کنند ولی خب بعداً گفته خواهد شد، در حرکت‌های عرضی مثل حرکت مکانی یا حرکت وضعی، مثلا حرکت کره زمین به دور خودش، اون فاعل قریب حرکت یعنی اون علتی که مباشر با متحرک هست و میان اون فاعل و اون قابل یعنی میان اون محرک و اون متحرک فاصله ای نیست، چون خود متحرک مثلا در حرکت مکانی لحظه به لحظه داره تغییر میکنه، داره از نقطه ای به نقطه دیگه وارد میشود، گفته میشه که اون فاعل مباشر حرکت هم باید متغیر باشد. به بیان ساده معلول متغیر که همان متحرک است در بحث ما، از علت متغیر سر میزنند. اگر بنا باشه از علت مباشر که میان اون علت و معلول فاصله ای نیست، معلول متغیر و متحرک صادر بشه، باید خود علت هم متغیر باشه. در مقام مثال من یه مثال ساده بزنم. شما اگر فرض کنید دست خودتون یک مثلا نخی، یه تنابی رو گرفتین دستتون، خب تا وقتی که این دست شما ثابت است و اون تناب هم ثابت حرکت نمی کنه، همین که اراده کنید تناب رو به حرکت در بیارید، باید دست شما که فاعل مباشر حرکت تناب است حرکت کنه. اگر دست شما تکان نخورد و حرکت نکند، اون تنابی که در دست شماست و میان دست شما و اون تناب فاصله ای نیست، یعنی فاعل مباشر دست شما نسبت به اون تناب، حرکت ایجاد نخواهد شد. پس حرکت تناب متوقف بر حرکت دست است، دستی که علت مباشر حرکت تنابه. لذاست که گفته می شود اگر معلولی متحرک و متغیر باشد، علت مباشر و بدون واسطه‌ای که در واقع علت حرکت اون معلول است، او هم باید متغیر و متحرک باشد. لذاست که اگر علت امر ثابتی باشه، مثل اونجایی که مثلا من دستم رو ساکن نگه داشتم، اونجا اون معلول هم حرکت نخواهد کرد و متغیر نخواهد شد. خب این متن فاعل حرکت رو نگاه بکنید. یجب ان یکون فاعل الحرکت و هو المحرک و غیر المتحرک. واجب است که فاعل حرکت که همان محرک است غیر از متحرک باشد. اذ لو کان المتحرک هو الذی یوجد الحرکت فی نفسه لازم ان یکون شیء واحد فاعلا و قابلا من جهة واحدة و هو محال. زیرا اگر متحرک که همان چیزی است که حرکت را ایجاد میکنه، فی نفسه یعنی به خودی خود حرکت را ایجاد میکند، لازم ان یکون لو کان المتحرک بعد، اگر متحرک همان چیزی باشد که حرکت را به خودی خود ایجاد میکنه، یعنی اگر متحرک همان محرک باشد، لازم ان یکون، لازم می آید که یک شیء واحد هم فاعل باشد از آن جهت که محرک است و هم قابل باشد از آن جهت که متحرک است، بعد او شیء واحد هم فاعل و قابل از جهت واحد باشد و این امر محاله. بله ممکنه یک چیزی از دو جهت فاعل و قابل باشه. مثلا من فرض بگیرید خودم پولی رو از شما میگیرم، از آن جهت که پولی رو از شما میگیرم میشم قابل و پذیرنده اون پول، دوباره اون پول رو به یک کس دیگری بدم و از یه جهت دیگه من میشم فاعل، با دست راستم پول رو میگیرم از شما میشم قابل، با دست چپم پول رو میدم به یکی دیگه میشم فاعل. و از دو جهت، یکی از جهت دست راست، یکی از جهت دست چپ، دست راست من پول را میگیره لذا میشه قابل، دست چپ من پول را میدهد میشه فاعل. خب دو جهت ایرادی نداره، ولی اگر شیء واحد از جهت واحد بخواد هم فاعل هم قابل باشد، امر محالی خواهد بود. حالا چرا فإن حیثیت الفعل هی حیثیت الوجدان، چون حیثیت فعل و فاعل بودن حیثیت دارایی است. و حیثیت قبول هی حیثیت الفقدان، حیثیت قبول هم حیثیت نداری است. ولا معنا لکون شیء واحد واجدا و فاقدا من جهت واحده، و معنا ندارد که یک چیز از یک جهت هم واجد باشد هم فاقد، یعنی هم دارا باشد هم ندار. این مطلب تمام. حالا در خود بدایت الحکمه یک دلیل ساری دیگری و هم علامه طباطبایی ذکر میکنن، اون هم این هست که متحرک نسبت به اون فعلی که اون رو قبول میکند بالقوه هست، یعنی توپی که اینجا ساکنه هنوز به حرکت در نیامده نسبت به حرکتی که میپذیرد بالقوه است. قبلا توضیح دادیم که حرکت کمال اول و فعلیت اولی است که متحرک اون حرکت رو میپذیره. تا زمانی که این توپ اینجا ساکنه نسبت به حرکت که فعلیت اول است بالقوه، درسته؟ و وقتی که چیزی نسبت به چیز دیگر بالقوه باشد، یعنی اون چیز را ندارد، متحرکی مثل توپ نسبت به حرکت بالقوه است، یعنی خودش به خودی خود حرکت رو ندارد، حرکت مکانی. خب وقتی اینجوری باشه آیا خودش میتونه خودش رو از حالت بالقوه خارج کنه به سمت فعلیت که همان حرکته؟ نخیر، چیزی که بالقوه است نمیتونه خودش را از اون حالت بالقوه خارج کنه و فعلیت به خودش بده، لذا لازم هست که یک فاعلی علتی از بیرون بیاد این شیء بالقوه را از اون حالت بالقوه بودن خارج کنه و فعلیت برسانه. اینم استدلال دیگری است که حالا در این کتاب التمهید به حکمت الهی حذف شده، ولی خود بدایه بود که بنده خدمت شما عرض کردم، لذا در متن بدایه میتونید مراجعه کنید. و یجب ان یکون الفاعل القریب للحرکته امرا متغیرا متجدد الذات. مطلب بعدی این که اون فاعل قریب برای حرکت، یعنی اون فاعلی که میان این فاعل یعنی محرک و میان اون فعل که همون متحرک است فاصله ای نباشد. این فاعل قریب یعنی فاعل نزدیک به متحرک، فاعل مباشر هم بهش میگن، یعنی بین اون فاعل و این فعل که حرکت باشد نباید فاصله باشد. فاعل قریب برای حرکت واجب است که امر متغیر باشد و ذات متجددی داشته باشد، ای در حال نو شدن باشه. چرا باید اینجوری باشه؟ چون خود حرکت که فعل اوست اینطوریه، حرکت ذات متغیر و متجدد دارد. متغیر است چون تغییر، تغییر تدریجی همون حرکت. متجدد است چون لحظه به لحظه آن به آن نو می شود. متجدد از جدید میاد دیگه، نه؟ یعنی لحظه به لحظه در حال نو شدن هست. از لبکان امرن ثابت از ذات من غیر تغییرن و سیلانن. اگر فاعل قریب یک امر ثابت و ذاتی باشد بدون تغییر و بدون اون وجود تدریجی، کان صادر منه امرن ثابتن فی نفسه، اون وقت آنچه که از اون فاعل قریب صادر می شود امر ثابتی خواهد بود، فی نفسه یعنی به خودی خود امر ثابتی خواهد بود. ما از علت ثابت معلول ثابت انتظار داریم طبق قاعده صرفیت، از علت متغیر معلول متغیر انتظار داریم. فلم یتغیر جزء من الحرکت الا غیره من الاجزاء، فاگر فاعل قریب حرکت امر ثابتی باشد اون جزء از حرکت به جزء دیگر به اجزاء دیگر تغییر نخواهد کرد. تغییر یعنی چی؟ تغییر یعنی که جزء قبلی میرود جزء بعدی می آید، دوباره جزء جدید که میخواد بیاد اون جزء پیشین می رود جزء پسین می آید. و اگر بنا باشه فاعل قریب حرکت امر ثابتی باشه دیگه این وجود تدریجی ای سیلان، این که یک جزئی بره جزء بعدی بیاد بی‌معنا خواهد بود. لذاست که علامه می‌فرمایند اگر فاعل قریب حرکت امر ثابتی باشه هیچ یک از اجزای حرکت تغییر نمی‌کنه به اجزای دیگر، یعنی جزء اول تبدیل به جزء دوم و جزء دوم تبدیل به جزء سوم نخواهد شد، چون این حرکت به تبع اون علت ثابت میشه ثابت. وقتی ثابت شد دیگه حرکت نیست، حرکت به وجود متغیر میده. چرا تبدیل نمیشه؟ چرا تغییر پیدا نمیکنه؟ لثبات علته من غیر تغییر فی حالها، به دلیل اینکه فرض اینه که اون علت قریب اون فعل ثابته، من غیر تغییر فی حالها هیچ تغییری در حال اون علت حاصل نشده. فلم تکن الحرکت و حرکته، و اگر اینجوری باشه دیگه حرکت نخواهد بود. حرکت بودن حرکت به اینه که وجود تدریجی داشته باشد، لحظه به لحظه اجزایش تغییر بکنه. اگر بنا باشه شما یک وجودی فرض کنی به نام حرکت، بعد بگی که این وجود ثابته، اجزایش تغییر نمیکنه، خب پس حرکت نیست. چرا بازی با کلمات میکنی؟ تو دیگه حرکت نخواهد بود. پس اگر فاعل قریب حرکت امر ثابتی باشد، فعل متغیری که همان حرکت است از چنین فاعل ثابتی به وجود نخواهد آمد. فاعل ثابت فعل ثابت میطلبد. و اگر فعل ثابت باشه و تغییر در فعل وجود راه پیدا نکنه، پس حرکت به وجود نمیاد، چون حرکت یعنی وجود متغیر و این خلاف فرض است، چون فرض ما اینه که فعل حرکت است. خب مطلب بعدی، فصل هفتم، که یکی دیگه از مقدمات ششگانه حرکت هست، با عنوان مسافت حرکت شناخته میشه. دقت داشته باشین که مسافت حرکت آنگونه که علامه طباطبایی در بدایت و فکره میگن، همون وجودی است که وجود متصل سیالی است که بر موضوع متحرک جاری میشود. یعنی چی؟ اینو باید در قالب مثال بگیم. شما حرکت‌های عرضی رو فرض بگیرید، مثل حرکت مکانی یا حرکت کمی یا حرکت وضعی، فرق نمی‌کنه. مثلا حرکت کمی در موجوداتی که مثل گیاه و حیوان و انسان رشد و نمو دارند، حرکت کمی اتفاق می‌افته. مثلا یک گیاهی که کمیتش مثلا طولش 10 سانتی رشد می‌کند به 20 سانتی، 25 سان، 30 سان، همینجوری از مثلا از اون اولی که جوانه زده بود 1 سانتی متر بود شروع کرده، رسیده الان به 50 سانتی متر، مثلا نیم متر شده. خب اینجا چه حرکتی رخ داده؟ چه حرکتی اتفاق افتاده؟ قطعا حرکت کمی، یعنی آنگیاه در کمیت خودش به صورت تدریجی تغییر کرده و بر کمیتش افزوده شده. خب این تغییر تدریجی یا تغییر تدریجی رو چی میگیم؟ میگیم حرکت. حالا اون مسافتی که این حرکت کمی در اون مسافت رخ داده چیه؟ مسافت خود کمیت. این کمیت یه وجود متصلی بوده که به صورت تدریجی ظهور کرده. این کمیت در ابتدای پیدایش 1 سانتی متر بود مثلا، بعد به صورت تدریجی به صورت یک وجود واحد متصل و به صورت تدریجی رشد کرد، این کمیت‌های متعددی را پذیرفت. از اون 1 سانتی متر بعد شد 2 سانت، بعد شد 3 سانت، بعد رسید به 50 سانتی متر. پس در چه چیزی حرکت کمی اتفاق افتاد؟ در خود کمیت. پس کمیت میشه مسافت. یا مثال دیگه، حرکت کیفی رو در نظر بگیرید. مثلا آبی رو میذارید روی آتش، ای آب از اون آروم آروم گرم میشه. مثلا از درجه 1 سانت شروع کنید، از 1 سانت ای شروع میشه به گرم شد، 1 درجه سانتیگراد گرم میشه، بعد 2 درجه سانتیگراد تا میرسه به 100 درجه. این گرما کیفه، جزء عرض کیفه، اون هم کیف ملموسه، یعنی قابل لمس. خب در ابتدای حرکت کیفی فرض میکنیم که آغاز حرکت 1 درجه بود، گرمایی که حاصل میشه برای آب در آغاز 1 درجه بود، بعد به صورت تدریجی تغییر میکنه، از 1 درجه به 2 درجه، 2 درجه 3 درجه، تا میرسه به 70 80 90 100 درجه. یعنی یک تغییر و تغییر تدریجی در کیفیتی به نام گرما رخ داده است که این گرما از 1 درجه سانتیگراد حرکت خودش رو شروع کرده به 100 درجه رسانده. حالا اگر پرسیدن آقا این حرکت کیفی که در گرما اتفاق افتاد از 1 درجه به 100 درجه سانتیگراد رسید، این حرکت در چی اتفاق افتاد؟ جواب در کیفیت. یعنی مسافت حرکت همون کیفه. دقت میکنی؟ خب نکته ای که حالا حرکت مکانی هم همچنینه، توپی رو از نقطه آ هل میدی میره تو نقطه ب، بی وای میسته. خب توی فاصله این توپی که از نقطه آ تا نقطه بی حرکت کرده، در هر لحظه از لحظات حرکت مکانی در یک نقطه ای از مکان بوده، یعنی یه نسبتی به مکان داشته، در هر لحظه در یک نسبت خاصی به یک مکان خاص پیدا کرده، تا اینکه رسیده به نقطه بی، اونجا متوقف شده و حرکت مکانی پایان یافت. در همه اینها، مثلا در اون مثال کیفیت یا در اون مثال کمیت، شما وقتی میبینید که این تغییر تدریجی در ناحیه کمیت اتفاق میفته، خب این یه سری مراحلی رو پشت سر گذاشته. گفتیم مثلا از یک سانتی متر شروع کرده، رسیده به 50 سانتی متر. در هر مرتبه و در هر مرحله از مراحل حرکت کمی، ذهن ما یک ماهیت خاصی رو انتظار کرده، یه مفهوم ماهوی خاصی رو انتظار کرده. مثلا اونجایی که حرکت کمی از یک سانت شروع میشه، میرسه به 2 سانت، 3 سانت مثلا. خب اینجا چه مفهومی کمی، چه نوعی از مقوله کم انتظار شده؟ 1 سانت، 2 سانت. مثلا از اون لحظه ای که این کم رشد کرده و به 2 سانتی متر رسیده، اگر به شما بگن کمیت این گیاه چقدره، میگید 2 سانت. بعد وقتی میرسه به 5 سانت، 6 سانت، اگر بپرسن که کمیت این گیاه چقدره، میگی 5 سانتی متر. وقتی به 15 سانتی متر میرسه، میگی کمیتش چقدره، میگی 15 سانتی متر. خب این 2 سانتی مترها، 3 سانتی مترها، 10 سانتی مترها، 15 سانتی مترها، اینا مفاهیم و انواع گوناگون کمیت که ذهن ما از مراحل تدریجی حرکت کمی انتظار کرده. اینا رو اصطلاحا اینجوری میگن، میگن در هر مرحله از مراحل حرکت، ذهن یک نوعی از انواع مقوله را انتظار میکنه. مثلا اینجا مقوله کدوم مقوله بود؟ مقوله کم. در هر مرحله از مراحل حرکت، ذهن ما یک نوعی از انواع مقوله کم را انتظار کرد. در یک مرحله چه نوع کم انتظار شد؟ مثلا 2 سانتی متر، یک نوع از انواع کم بود. در مرحله دیگر 5 سانتی متر انتظار شد. این 5 سانتی بودن یک نوع از انواع کمیته. در مرحله سوم 15 سانتی متر شما انتظار کردی. این 15 سانت یک نوع از انواع مقوله کمیته. یا تو همون مثال کیف که گرما بود، مثلا شما توی مرحله 3 درجه بودن رو انتظار میکنید، میگید الان اینجا کیفیت که همون گرماست، گرماش چقدره؟ گرماش 3 درجه سانتیگراد. این 3 درجه سانتیگراد یک نوع از انواع مقوله کیفه. کدوم کیف؟ کیف ملموس که اسمش گرماست. دقت میکنید توی این مثال ما. وقتی به 50 درجه سانتیگراد میرسه، شما از مرحله دیگر این حرکت کمی 50 درجه سانتیگراد گرما رو انتظار میکنید. و هر کدوم از این درجات گرما یک نوعی از انواع مقوله کیف محسوب میشن که از مراحل تدریجی کیفیت که همون گرما باشه ما انتظار کردیم. دقت کردیم؟ لذاست که این تعبیر رو فلاسفه معمولا میکنن، میگن که در هر آن از آنات حرکت نوعی از انواع اون مقوله انتظار می شود. منظور از آن چی؟ همون لحظه ها. در هر لحظه ای از حرکت کیفی گرما ما یک درجه سانتیگراد خاصی انتظار می کنیم. تو یک لحظه 2 درجه سانتیگراد، تو لحظه دیگر 30 درجه سانتیگراد، تو لحظه سوم 50 درجه سانتیگراد و هاکست. اینو میگن در هر آن از آنات حرکت، یعنی در هر لحظه از لحظات حرکت یک نوع خاصی مثلا از مقوله کیف انتظار میشه، یا در هر لحظه از لحظات حرکت یک نوع خاصی از مقوله کمیت انتظار میشه، که مثال هر دو رو خدمت شما گفتم. مثال کیفیت همون گرمای بود که انواع اون گرما میشد همون درجات سانتیگرادها، و تو کمیت انواع کمیت بود که همون سانتیمترها انواع کمیت، میلیمترها انواع کمیت رو تشکیل میدن. و ما در هر لحظه از لحظات این حرکت کمی که همون رشد باشد، مثلا یک نوع خاصی از کمیت رو انتظام میکنیم. تو یک لحظه 5 سانتیمتر انتظام میشه، تو یک لحظه 50 سانتیمتر، تو یک لحظه 40 سانتیمتر و هاکست. پس اگر به شما گفتن معنای حرکت یک چیز در مقوله چیه؟ مقوله منظور همون جوهرور است. معنای حرکت شی در مقوله چیه؟ مقوله همون مسافته. این معنیش یعنی چی؟ باید اینطوری بگید. بگید معنیش اینه که بر موضوع حرکت که همون متحرکه در هر لحظه از لحظات حرکت یک نوعی از انواع مقوله وارد می شود که مباین با نوع قبلی است. مثلا وقتی شما نوع کم مثلا 10 سانتی متر را انتظار می کنید، این 10 سانتی متر مباین است با اون 5 سانتی متری که یک نوع دیگر از انواع کمیت بود. یا وقتی 30 سانتی متر را انتظار می کنید از انواع کمیت تو یک مرحله خاصی از حرکت کمی، این مباین با اون 20 سانتی متری است که پیش از این انتظار کرده بودید از انواع کم. پس مسافت حرکت میشه همون مقوله‌ای که حرکت در اون مقوله واقع میشه. اگر حرکت در مقوله کیف باشد، یعنی حرکت ما حرکت کیفی باشد، مسافت میشه همون کیف. حرکت ما حرکت کمی باشد، مسافت میشه همون کمیت. حرکت ما حرکت جوهری باشد، مسافت میشه همون جوهر. متن نگاه کنید. مسافت الحرکت، مسافت الحرکت هی الوجود المتصل السیال الذی یجری علی الموضوع المتحرک و ینتزع منه لا محاله مقولة من المقولات. مسافت حرکت همون وجود واحد متصلی است که سیال است، یعنی وجود تدریجی دارد. الذی یجری علی الموضوع المتحرک، اون وجود متصل تدریجی که بر موضوعی که همان متحرک است جاری می شود. مثلا در حرکت کیفی اون وجود متصل سیال چیه؟ وجود متصل سیالی که از ابتدا تا انتهای حرکت واحده، یه وحدت اتصالی داره، چیه؟ تو حرکت کیفی خود کیفه. تو حرکت کمی اون وجود متصل سیال چیه؟ خود کمیته. اینو بهش میگن مسافه. و ینتزع منه لا محاله مقوله من المقولات. لا محاله یعنی ناگزیر از این وجود متصل سیال یک مقوله ای از مقولات انتظار میشه. مثلا تو اون مثال حرکت در گرما چه مقوله ای انتظار میشه؟ کیف. چون گرما کیف محسوس ملموس است. از اون حرکت کمی مثلا رشد میکنه گیاه چه مقوله ای انتظار میشه؟ از اون وجود واحد متصل که رشد میکند مقوله کمیت انتظار میشه، چون بر مثلا کمیت و اندازه گیاه حفظوده میشه. بذار مقوله کمیت رو ما انتظام میکنیم. خب وقتی مقوله از مقولات انتظام میشه، لکن لا من حیث انه متصل واحد متغیر، نه به این معنا که این مفهومی که انتظام میکنیم یا اون مقوله که یک ماهیت است. وقتی مثلا مقوله کیف انتظام میشه از ابتدای اون حرکت کیفی که در گرمای آب اتفاق میفته، از اون یک درجه که شروع میشه تا او 100 درجه، خب ما از این یک درجه تا 100 درجه که یک واحد متصله چی انتظار کردیم؟ مقوله کیف رو. حالا این مقوله کیف رو از جهت وجودش انتظار کردیم یا از جهت ماهیتش؟ قطعا از جهت ماهویش. یعنی ما از این درجه اول تا اون درجه صدوم یه مفهوم ماهوی است واحد رو انتظام میکنیم. اون مفهوم ماهوی واحد همانیست که بهش میگیم مقوله. و اینجا توی این مثال گرما که از اون یک درجه سانتیگراد شروع میشه تا 100 درجه، این مقوله میشه اون مقوله کیف، کیف ملموس. دقت میکنیم؟ پس اون مفهوم ثابتی که از ابتدای حرکت از اون یک درجه سانتیگراد تا انتهای حرکت ثابت باقی میماند، او یه مفهوم ماهوی اشاره به همون مقوله دارد. مقوله کیف، مقوله کیف ماهیته، ماهیت صاحب ما، چون گفتیم جوهر از ماهیت هم. ولی آیا این مفهوم ثابت از جهت وجود انتظار شد؟ خیر، چون اگه بخواد از جهت وجود این حرکت کیفی گرما انتظار بشه محال خواهد بود. چرا؟ چون وجود از حیث وجودی این حرکت کیفی یک وجود تدریجی است. خب از وجود تدریجی گفتیم، توضیح دادیم، از هر مرحله از مراحل وجود تدریجی که مثلا تو اون مثال گرما باشد، ما یک نوع خاصی از انواع کیف رو انتظام میکنیم. مثلا گرما رو مثلا میگیم از یک مرحله گرمای 10 درجه انتظام میشه، از یک مرحله دیگه گرمای 20 درجه انتظام میشه. دقت میکنیم؟ چون وجود وجود تدریجی است، لذا از حیث وجود که وجود تدریجی نمیشه مفهوم ماهوی ثابت رو نسبت داد. لذا اگر میبینید از ابتدا تا انتها یه ماهیت ثابتی به نام کیف رو به این نسبت میدیم، این با نظر به ماهیت و اون مفهوم ثابتی است که از ماهیت حرکت کیفی انتزاع کردیم، نه با نظر به هویتش. هویت یعنی وجود خاصه، چون وجود خاصش یک وجود تدریجی است. در واقع از مراحل گوناگون حرکت که یک وجود تدریجیه، ما انواع و ماهیات گوناگونی انتزاع میکنیم. مثلا گرمای 10 درجه یک ماهیت و یک نوع از گرماست، گرمای 20 درجه سانتیگراد یک نوع و ماهیت دیگری از گرماست. چون وجود متغیر و تدریجی است، ماهیاتی که از این مراحل گوناگون وجود تدریجی انتزاع میشن، اون هم ماهیات مختلف و متعدد خواهد بود. یک بار 10 درجه سانتیگراد گرما میشه، یک بار گرمای 20 درجه سانتیگراد، یک بار گرمای 30 درجه و هاکست. رضاست که علامه میفرماین این که ما میگیم یک مقوله از مقولات انتزاع میشه، لکن لامن حیث و انه متصل واحد متغیر، نه از این جهت که این مقوله واحد که انتزاع میشه، نه از این جهت است که این یک وجود متصل واحد متغیر باشد، چون از حیث وجودی دائما در حال تغییره، مفهوم ثابت رو نمیشه نسبت به. چون اگه اینجوری بگیم لازمش وقوع تشکیک در ماهیته. تشکیک چیه؟ تشکیک همین شدت و ضعف و تقدم و تأخر و ایناست. خب تو حرکت تقدم و تأخر هست یا نه؟ بله. پس تو حرکت معنای تشکیک صدق میکنه. تو حرکت شدت و ضعف هست یا نه؟ بله. چرا شدت و ضعف تو حرکت؟ چون حرکت یعنی خروج تدریجی از قوه به فعلیت. فعلیت هم که گفتیم کمال دیگه. متحرک نسبت به اون جهتی که بالقوه است میشه ناقص، وقتی به فعلیتی میرسه میشه کامل. پس در واقع وقتی میگی حرکت خروج تدریجی از قوه به فعل، عبارت اخراش میشه این حرکت خروج تدریجی از نقص به کمال است. خب تفاوت به نقص و کمال، شدت و ضعف، اینها چی هست؟ این همون تمایز تشکیکیه. پس این معنای تشکیک که دارید به حرکت نسبت میدید، آیا با نظر به اون ماهیت حرکت و موجود متحرک است یا با نظر به وجود حرکته؟ قطعا دومی، با نظر به وجود حرکته، نه با نظر به ماهیت حرکت. چون ماهیت حرکت همون مفهوم ثابتی است که از ابتدا تا انتهای حرکت یکسانه، که همون مفهوم کیف ملموس یا همون گرما. گرما از ابتدا تا انتها این گرمه دیگه، فرق نمی‌کنه. تفاوت به چیه؟ به شدت و ضعف. مثلا گرمای 40 درجه 50 درجه شدیدتر است از گرمای 5 درجه، گرمای 80 درجه از گرمای 50 درجه شدیدتر. پس اون تشکیکی که به حرکت نسبت داده می شود، شدت و ضعف و نقص و کمال، او با نظر به وجود حرکته. و اونجایی که یک مفهوم ثابتی به نام گرما رو از همه مراحل حرکت انتزاع می کنیم، با نظر به ماهیت حرکت است. در واقع اون ماهیت همون مفهوم ثابتی است که در همه مراحل ثابت است و تغییر نمی‌کنه، چه 10 درجه سانتیگراد باشه، چه 50 درجه، چه 70 درجه، همش تحت مفهوم واحد گرما قرار می‌گیرن. منتها یه بار گرمای 10 درجه است، یه بار گرمای 50 درجه، بار دیگر گرمای 60 درجه. پس این تشکیک در ماهیت راه ندارد. اصلا تشکیک در ماهیت با ماهیت بودن ماهیت منافات داره، چون ماهیت یعنی جنس و فصل. جنس و فصل همیشه ثابت در نظر گرفته میشه. شما وقتی میگه انسان ماهیتش حیوان ناطق، آیا حیوان ناطق بودن تغییر میکنه؟ نه دیگه، همیشه مفاهیم ماهوی به عنوان یک مفاهیم ثابت در نظر گرفته میشه. پس تشکیک در ماهیت چیه؟ محال است. اون چی که جایزه تشکیک در وجود است. پس اگر تشکیکی به حرکت نسبت داده میشه، این در وجود حرکت است، نه در ماهیت و مفهوم ثابتی که در همه مراحل حرکت یکسان. بل من حیث و انه منقسم الى اقسام آنیت الوجود، بلکه این انواع و ماهیات گوناگونی که ما به حرکت خاص از حرکت خاص انتزاع میکنیم، من حیث و از جهت اینه که اون وجود متصل واحد رو تقسیم میکنیم به اقسام آنیت الوجود، یعنی به اقسام لحظه‌ای تقسیم میکنیم. کل قسم منه نوع من انواع المقوله مباین لغیره، هر قسمی از این وجود واحد متصل یک نوعی از انواع مقوله هست که مباین با غیر اون نوع هست. توضیح دادم. مثلا وجود واحدی که همون کمیت باشد یا کیفیت از یک مرحلش مثلا نوع کم 10 سانتی انتظام میشه 10 سانتی متری، از مرحله دیگه یک نوع مباین با 10 سانتی متر که همون 20 سانتی متر انتظام میشه، از مرحله سوم 30 سانتی متر که اونم مباین با انواع پیشینه انتظام میشه، تو گرما هم درجه سانتیگراد بجاش بذار. مانند نمو و جسم که حرکت در کم است، مثلا فانه حرکت منه فی الکم، نمو و جسم حرکتی است از جسم در کمیت، یعنی مسافت همون کمیت. و اون مفهوم ماهوی ثابت چی از ابتدا تا انتها ثابت؟ همون کمیت. ولیکن یرد علیه فی کل آن من آنات الحرکت نوع من انواع الکم المتصل مباین للنوع الذی ورد علیه فی الان السابق و النوع الذی سیرد علیه فی اللاحق. لیکن باید بدانید که بر این وجود واحد کمی یا این نمو و جسم در هر لحظه از لحظه های حرکت یک نوعی از انواع کم متصل وارد می شود. به عبارت دیگر ما از هر لحظه از لحظات حرکت یک نوعی از انواع کم متصل را انتظام می کنیم. که مثلا از یک لحظه از یک آن 10 سانتی متر انتظام میشه، از آن دیگه 20 سانتی. که این انواعی که انتظام میشن مباینن با نوعی که در آن در لحظه پیشین وارد شده بود بر اون کمیت، و همچنین مباین است با نوع پسینی که بعداً ملحق خواهد شد. مثلا او 20 سانتی متر که انتظام میشه از یک لحظه اون حرکت کمی مباین است با اون 10 سانتی متری که پیش از این انتظار شده بود، و همچنین این 20 سانتی متر که یک نوع از انواع کمه مباین است با اون 30 سانتی متری که پس از این ملحق خواهد شد. و این انواع متباین و ماهیات متباین که ما انتظار میکنیم از کمیت، این از اون آنات و لحظات گوناگون و مراحل گوناگون حرکت است. فمعنا حرکت شیء فی المقوله، نتیجه این که معنای حرکت یک چیز در مقوله این است، ان یرد علی الموضوع فی کل آن نوع من انواع المقوله مباین للنوع الذی یرد علیه فی آن غیره. معنای حرکت یک چیز در مقوله اینه که بر موضوع حرکت که همان متحرک است در هر لحظه‌ای یک نوعی از انواع مقوله وارد بشود. یا به عبارت دیگر ما در هر مرحله از مراحل حرکت، در هر آن از آنات حرکت، یک نوع خاصی از اون مقوله را انتظار بکنیم که این نوع مباین است با نوعی که در آن غیر آن نوع بر اون موضوع حرکت وارد می شود. علیه هم می خوره به موضوع حرکت، فی آن غیرهی، در آنی که غیر از اون آن پیشین هست. این مفاهیمی که از آنات و لحظات گوناگون حرکت انتظام میشه، مفاهیم ماهوی و مفاهیم نوعی، اینا با اون نوع پیش از خود و نوع پس از خود مباین است، یعنی هیچ ربطی به هم ندارن. یکی 10 درجه سانتیگراد است، یکی 20 درجه سانتیگراد، چه ارتباطی به هم دارن؟ هیچ. لذا میگن مباین. خب تا ابتدای فصل هشتم، المقولات التي تقع فيها الحركه، حالا که مسافت حرکت گفته شد و گفتیم که مسافت حرکت همان مقوله است که حرکت در آن مقوله واقع میشه، یا به تعبیر دیگر مسافت حرکت همون وجود واحد متصل است که ما از هر لحظه از اون و از هر مرحله از اون وجود واحد متصل یک نوعی از انواع اون مقوله را و اون ماهیت را مثلا انتظام میکنیم که مباین با یک دیگرن. حالا که اینو توضیح دادیم در فصل هشتم وارد میشن میگن حالا اون مقولاتی که حرکت در اونا واقع میشه و اسمشون مسافت حرکت چی هست؟ دیگه این بخش و این بحث بماند برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.